ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 26 مهر 1398 هجری شمسی برابر 18 اکتبر 2019 میلادی، در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در برنامه خبری ساعت 14 ایران رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. دقایق پیش گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پایان خرداد ماه امسال برای چندمین بار به ایران 4 ماه فرصت داده بود تا این لوایح را تصویب کند. اخبار تکمیلی را در این باره در ساعات آینده خواهید شنید. در واکنش به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس در شمال سوریه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در میان جمعی از هوادارانش در تگزاس از رئیس جمهوری ترکیه و کردها برای دستیابی به این توافق تشکر کرد.
میخواهم از آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، از کردها و رهبرانشان و برخی کشورهای پشتیبان این توافق فوق‌العاده تشکر کنم.
آقای ترامپ در توییتی این توافق را حافظ جان میلیون ها انسان عنوان کرد. در واکنش به این سخنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت وقتی بتوان بر تروریسم بزرگترین دشمن بشریت غلبه کرد، جان انسان های بیشتری نجات می‌یابد. کاخ کرملین اظهار نظر درباره این آتش بس را منوط به دریافت جزئیات بیشتر از سوی آنکارا اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز از توافق آتش بس و نقش آمریکا در آن استقبال کرد. عملیات ترکیه از هفته گذشته در مرزش با سوریه علیه کردهای شمال آن کشور با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده است. جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای بازداشت روح الله زم را رد کرد. او همچنین گفت زم به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده است.
او به هیچ وجه به اربیل یا منطقه دیگری در اقلیم کردستان عراق وارد نشده. ما کاملا این موضوع رو رد میکنیم.
جوتیار عادل همچنین گفت که اقلیم کردستان عراق در حوزه اطلاعاتی همکاری‌های مشترکی با ایران دارد، اما در مورد دستگیری روح الله زم هیچ گونه همکاری وجود نداشته است. سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در روزهای گذشته شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده بود روح الله زم در نزدیکی مرز ایران در اربیل دستگیر شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در اسرائیل گفت که دو کشور تلاش می‌کنند تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه خوانده است مقابله کنند.
تمام تلاش‌های ما برای مقابله با تهدیدهایی است که از جانب ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و جهان را تهدید می‌کند. ما نظراتمان را در این باره که چگونه می توانیم همراه با یکدیگر ثبات خاورمیانه را تأمین کنیم به اشتراک گذاشتیم. در این باره که چگونه تلاش‌های مشترکمان را برای مقابله با تمامی چالش‌هایی که دنیا در خاورمیانه با آن روبروست پیش ببریم.
به گزارش رویترز، دیدار مایک پومپئو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هدف کاهش نگرانی مقام‌های اسرائیلی در مورد عقب نشینی آمریکا از شمال سوریه صورت می‌گیرد. اسرائیل نگران است که ایران جای خالی آمریکا را در این منطقه پر کند. در دیدار روز جمعه، بنیامین نتانیاهو با ذکر اینکه خاورمیانه دریایی از مشکلات است گفت اگر تنها یک چیز باثبات در این منطقه وجود داشته باشد، آن اتحاد اسرائیل و آمریکا است. وزیر خارجه آمریکا همچنین روز جمعه در توییتی نوشت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. مایک پومپئو بار دیگر برجام را ناقص خواند و گفت به خاطر نقص این توافق تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران سال آینده برداشته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا نوشت در صورت لغو تحریم‌ها کشورهای مانند چین و روسیه خواهند توانست به ایران سلاح‌های پیشرفته بفروشند و ایران نیز خواهد توانست به هر کسی که خواست سلاح بفروشد. آقای پومپئو این امر را باعث ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه دانست. بهتر.
کامبیز غفوری با سپاس از وی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه درگیری ها در شهر مرزی شمال سوریه به رغم توافق اعلام شده برای توقف موقت عملیات نظامی ترکیه.
از تصمیمی که از دیشب گرفته شده طبیعتاً یک بُعد قضیه مد نظر بوده، یعنی توافقی بوده که بین آمریکا و ترکیه انجام گرفته.
بررسی پرونده مجهول وضعیت و سرنوشت مؤسس وبسایت آمد نیوز. اعلام تشکیل جلسه محاکمه امضا کنندگان بیانیه 14 تن برای عبور مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی در روز دوشنبه. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اعلام آتش‌بس موقت میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در عصر گذشته واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته، اما منابع محلی در سوریه می‌گویند تیراندازی و درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس روز گذشته اعلام کرد که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر سر آتش‌بس 5 روزه‌ای در شمال شرقی سوریه توافق شده است. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا که جزئیات مربوط به درگیری ارتش ترکیه و کردهای شمال سوریه را پیگیری کرده اینجا در استودیو. رضا، پیش از هر چیز به جزئیات توافق این آتش‌بس موقت بپردازیم. از جزئیات این توافق بگو.
هنوز البته جزئیات این توافق به طور کامل مشخص نیست، اما اینطور که خودت هم اشاره کردی در صحبت‌های مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که گفته عملیات نظامی ترکیه قراره که بر اساس توافق دیروز پنجشنبه به مدت 120 ساعت معادل 5 روز متوقف بشه تا شبه نظامیان کرد از خط تعیین شده یا همون منطقه امن مورد نظر ترکیه یعنی 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنن و بعد از اون عملیات پایان پیدا میکنه و این دقیقاً همون چیزیه که ترکیه میخواست. مایک پنس میگه نیروهای کرد برای عقب نشینی قول همکاری دادن و با اجرای این آتش‌بس تحریم‌ها علیه ترکیه متوقف میشه و به مرور تحریم‌هایی هم که تا اینجا وضع شده برداشته میشه. بعد از این اعلام مظلوم کوبانی فرمانده شبه نظامیان کرد سوریه یا همون یگانهای مدافع خلق کرد معروف به YPG گفت که از نیروهای کرد خواسته آتش‌بس در شهرهای رأس‌العین یا به کردی سریکانی و تل ابیض یا همون گریسپی که خط مقدم درگیری ها بوده رو رعایت کنن. اگرچه مظلوم کوبانی فرمانده کردها میگه توافق فقط مربوط به رأس‌العین یا سریکانی و تل ابیض یا همون گریسپی میشه و شامل مناطق دیگه نیست.
خب گزارش ها حاکی از ادامه درگیری هاست و گویا این آتش‌بس عملا اجرا نشده.
دقیقاً گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر اون در بریتانیا است میگه که هنوز درگیری‌های در شهر رأس‌العین یا سریکانی در جریانه. منابع خبری وابسته به کردها هم میگن که ستون‌هایی از دود در مرکز شهر رأس‌العین همچنان دیده میشه که حکایت از حملات توپخانه‌ای و راکتی ارتش ترکیه است. همزمان مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که توافق با آمریکا آتش‌بس نیست، بلکه فقط تعلیق عملیات و فقط حملات تا زمانی که تمامی نیروهای کرد از این منطقه عقب نشینی کنن متوقف میشه و باید دید در ساعت آینده چه اتفاقی میفته.
چه واکنش‌هایی داشته این توافق آتش‌بس موقت؟
از خود رئیس جمهوری آمریکا شروع کنیم. خیلی استقبال کرده از این آتش‌بس در شمال سوریه و گفته که 10 سال بود که همه دنبال چنین توافقی بودن ولی نمیتونستن. ترکیه نگرانی‌های مشروعی داشت در مورد حضور کردها یا به عبارتی به اصطلاحی که ایشون به کار بردن تروریست‌ها، و به گفته آقای ترامپ کردها هم خیلی از این توافق خوشحال هستن. همزمان واکنش مثبت دیگری داشته. آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل هم از این توافق استقبال کرده، اما واکنش‌های منفی هم داشته. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر رهبر دموکرات در سنا این آتش‌بس رو شرم‌آور دونستن و گفتن که این توافق آتش‌بس قابل اتکا بودن سیاست خارجی آمریکا رو به طور جدی تضعیف میکنه و برای دوستان و دشمنان این پیام خطرناک رو میفرسته که به صحبت‌های آمریکا یا به کلمات آمریکا نمیشه اعتماد کرد و آقای اردوغان هیچ امتیازی نداده و از طرف آقای ترامپ هر آنچه که او میخواسته رو بهش داده. میت رامنی هم از این سناتور جمهوری‌خواه هست که انتقاد کرده و گفته که این توافق با پیروزی فاصله زیادی داره. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه اما گفته که اینکه قتل عام متوقف شده یک خبر خوبیه و باید شانس داد به صلح.
سپاسگزاریم. رضا ولیزاده بود از رادیو فردا. در همین باره، یعنی درگیری ها به رغم اعلام آتش بس موقت، دیدگاه قدیر گلکاریان استاد مسائل بین المللی و خاور نزدیک در قبرس را جویا شدیم.
از تصمیمی که از دیشب گرفته شده، طبیعتاً یک بعد قضیه مد نظر بوده، یعنی توافقی بوده که بین آمریکا و ترکیه انجام گرفته و این بدون اینکه استعلام نظری از کردهای سوری داشته باشن این تصمیم گیری گرفته شده و واکنش‌های امروز و صداهای حاصل از انفجار توپخانه‌ای که در نزدیکی در واقع مرزهای ترکیه مشرف منطقه جیلانپنار اتفاق افتاده و هنوز هم همونطوری که رسانه‌های ترکیه اعلام می‌کنن ادامه داره، نشون از اون میده که هنوز کردها به این مهلت و یا تعلیق 120 ساعته چندان پایبند نیستند و احتمال داره که آتش‌بس مختل بشه.
یعنی احتمال میدین که این درگیری‌ها از جانب کردها بوده این وقایع؟
طبیعتاً اونطوری که رسانه‌های ترکیه انعکاس دادن، ابتداءً نقض آتش‌بس رو کردها مرتکب شدن که شب هنگام بعد از تقریباً میشه گفت چند ساعت بعد از توافق اتفاق افتاده و طبیعتاً نیروهای حامی ترکیه هم به همراه پشتیبانی توپخانه ترکیه به این واکنش نشون میدن.
ولی خب آقای گلکاریان، کردها خواستار این بودن که بتونن غیر نظامیان از اون مناطق خارج بشن با توجه به تشدید درگیری ها. در این خصوص چه میشه گفت؟
ببینین، اگر در این رابطه هم نظر آقای پسکوف رو که چند ساعت پیش در رسانه‌های خبری مطرح شد و دیدگاه روسیه رو انعکاس میده، ایشون هم به این امر در واقع اعتقاد داشته و پیش بینی کرده که احتمال داره که این توافق و یا تعلیق به نتیجه نرسیده باشه، چون که ترکیه بر اساس بیانیه‌ای که به صورت مشترک دیروز به امضا رسیده میان مقامات ترکیه و مقامات ایالات متحده، این هستش که عملیات نظامی ترکیه به عمق 32 کیلومتر همچنان ادامه خواهد داشت. منتها روسیه با این مخالف بوده و طبیعتاً من فکر میکنم که نیروهای کرد سوری که قبلا هم تمایلی به همگرایی با دولت مرکزی سوریه داشتند و تلاش هایی که همزمان با هیئت آمریکایی هیئت های روسی هم در آنکارا داشتند و سعی میکنن که زمینه مذاکره بین دمشق و آنکارا رو فراهم بکنند، در پشت پرده حمایت های روسی از کردها در واقع نقض این آتش بس وجود داره که ترکیه رو از اون هدفی که داره در واقع اشغال منطقه و حضور مداوم در اون منطقه بازدارن به نحوی. یه مکانیزم در واقع بازدارنده است.
در مورد نتیجه این توافقی که حاصل شده در آنکارا یا به شکل آتش بس یا توقف تهاجم نظامی ترکیه، نقطه نظرات گوناگونی مطرح شده. برخی اونو یک دستاورد دونستن، از جمله خود رئیس جمهوری ایالات متحده، و برخی مانند نمایندگان مجلس و سنای آمریکا معتقدند که توافقی موفقیتی حاصل نشده. در این باره چه میشه گفت؟
طبیعتاً همینطوریه. البته آقای ترامپ هم امروز باز یه مصاحبه‌ای داشتن که دقیقاً همین موردی که شما اشاره کردین بهش میپردازه، میگه که در واقع طرفین انگار دعوایی در باغچه با هم داشتن و یه مقدار قراره که کردها عقب نشینی بکنن. یه مقدار این در واقع نشون میده که اون توافقی که ماهیتاً بایستی رضایت طرفین رو جلب کرده باشه حاصل نشده و از طرف خروج نیروهای آمریکایی به دستور آقای ترامپ هنوزم یکی از مقوله‌های مطرح در کنگره کنگره و نمایندگان هست که دیروز شاهد بودیم که بیش از 350 نماینده با این مخالفت کردند و من تصور میکنم که به هر بهانه‌ای در واقع این موفقیت حاصل نخواهد شد و با توجه به اینکه ترکیه هم این رو آتش بس اعلام نمیکنه، حالت تعلیق در نظر میگیره، یعنی هدفش این هست که حضوری مداوم در اونجا داشته باشه که این نگران کننده خواهد بود و اگر اصرار ترکیه بر این باشه و هماهنگی لازم با روسیه نداشته باشه، یقینا مشکلات و تنش‌های جدی با روسیه و حتی ایران هم خواهد داشت.
قدیر گلکاریان بود، استاد مسائل بین المللی و خاور نزدیک در قبرس. و اما همین مسئله درگیری ها در سوریه، اعلام آتش بس موقت، همه موضوع مورد بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم بوده. هومن عسکری اینجاست تا ما رو در جریان این دیدگاه ها قرار بده.
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که گفتی یکی از موضوعهای داغ هست امروز، کماکان ماجرای بازداشت روح الله زم، مدیر آمد نیوز از توی اطلاعات سپاه، همچنان یکی از موضوعهای داغ هست و یکی دوتا موضوع دیگه. مونتا به این بپردازیم الان. کاربری نوشته که این کشورهای دیگر بودند که سوریه را ویران کردند و اصلا به این موضوع که سوریه توان اقتصادی بازسازی را ندارد اهمیت ندادند. ترامپ به درستی این موضوع را تشخیص داده و در زمینه زمین سوخته‌ای که حاصل دخالت نظامی به نوشته این کاربر روس‌ها، ایران و عربستان است مداخله نمی‌کند. در گزارش، در واقع در صحبتی هم که تو الان داشتی با میهمان برنامه، اشاره شد به گفتهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تصمیمش، درسته؟
همینطوره و میدونیم که البته دونالد ترامپ از این به عنوان یک دستاوردی برای تمدن یاد کرده.
بله، گفتش که ما درگیر یک سری جنگ‌های پایان ناپذیر و عبث شدیم که باید برای اینها یک نقطه پایان در نظر بگیریم. فاطمه نوشته به نقل قولی از علم الهدا، امام جمعه مشهد رو مورد توجه قرار داده و نوشته که او امروز نیروهای دموکراتیک سوریه را مزدوران آمریکا خوانده و از کشتار و تجاوز ترکیه به خاک سوریه حمایت و آن را کار خدا و از برکات اربعین دانسته. این کاربر نوشته اجازه بدهید که به سلامت روانش شک کنم، تجاوز به خاک کشور دیگر، کشتار و آواره کردن هزاران نفر کار خداست، کاش به ایشان یاد می‌دادند گاهی سکوت کند. جمله‌ای که این کاربر بهش اشاره کرده، نقل قولی از آقای علم الهدا، گفته بود که آمریکا مزدوران خود را خارج کرد، ترامپ به ترکیه نامه‌ای التماس نوشت و ترکیه هم نامه ترامپ رو در سطح زباله انداخت. این جمله‌هایی هستش که آقای علم الهدا گفته و بعد نوشته که این نتیجه یا حسین گفتن در جاده کربلاست و موجب مورد توجه مقرباتون درگاه خدایی، همچین چیزی. کاربر دیگری نوشته که اگر امروز جلوی ابرقدرت‌ها و سیاستمداران در کشتار و جنوساید، یعنی نسل‌کشی کردها گرفته نشود، فردا نوبت آنانیست که ساکت نشستند هم فرا می رسد. سیاستمداران به ملت‌های خود هم رحم نمی‌کنند. اگر یوغی از کنترل ملت‌ها برگردنشان نباشد، نمونه‌اش بحران‌های زیست محیطی است، پس ساکت نباشیم. وقت هست ادامه بدم؟
یک دقیقه دیگه بودن داریم.
بسیار خوب. کاربر دیگری با نام مستعار مشقاسم نوشته برای من ترک و کرد فرقی ندارد، من مخالف جنگم، ترک ها رو دوست دارم، کرد ها رو، لور ها رو، موضوع اینجا قومیت نیست، موضوع به نوشته این کاربر مرگ انسانیت است. و در نهایت کاربر دیگری هم نوشته از درگیری ترکیه با کردهای سوریه و واکنش کشورها و اقوام مختلف به این موضوع میشه یک چیزی رو خوب فهمید و اون اینه که شعارهای دهکده جهانی شدن دنیا به نوشته این کاربر همش چرت و پرته و آدمها و حتی کشورها ممکنه ظاهرشون شیک شده باشه ولی افکارشون همون افکار قبیله گرایی چند هزار ساله بشر است.
سپاسگزاریم. هومن عسکری بود و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
پرونده مجهول درباره آنچه که بر مؤسس وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز رفته همچنان ادامه دارد. یکی از ابعاد این واقعه پرسش‌های پیرامون برخورداری وی از محافظت چند لایه امنیتی عنوان شده است. احسان مهرابی:
مقامات سپاه پاسداران عملیات روبودن روح الله زم را یک عملیات پیچیده توصیف کرده و تلاش دارند آن را به یک افسانه تبدیل کنند. آنان مدعی شدند که روح الله زم تحت تدابیر چند لایه امنیتی در فرانسه قرار داشته است. توصیفی که سپاه پاسداران از این رده حفاظتی ارائه کرده شبیه به حفاظت از مقامات رده اول فرانسه مانند رئیس جمهور است. علی اسکندرزاده تهیه کننده برنامه دور زدن ممنوع در شبکه ایران اینترنشنال با اشاره به تجربه مصاحبه خود با روح الله زم میگوید که او محافظ نداشته است.
ایشون هیچ محافظی نداشتن با خودشون، چون لوکیشن های مختلفی ما میرفتیم بدون اینکه ایشون بدونن کجا هست، و اونجا متوجه شدیم که نه، واقعا هیچ حفاظتی از ایشون چه به صورت محسوس یا غیر محسوس اتفاقی نمیفته.
بررسی‌های پروتکل‌های حفاظتی دولت فرانسه و نمونه‌های مشابه نیز نشان می‌دهد افرادی مانند او یا محافظ ندارند یا یک یا دو محافظ دارند. حفاظت از شخصیت‌های سیاسی خارجی تحت خطر در همه کشورهای اروپایی پروتکل‌های خاص خود را دارد. بر اساس این پروتکل‌ها تعداد محافظان، نوع محافظت و رده‌های آن بستگی به جایگاه سیاسی، شخصیت، تهدیدهای قبلی و همچنین وضعیت کشور تهدیدکننده متفاوت است. یکی از شخصیت‌های سیاسی که پیش از این در فرانسه محافظ داشته و نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا میگوید که وزارت کشور فرانسه خود تشخیص میدهد چه افرادی نیاز به حفاظت دارند. این شخصیت سیاسی پیش از این دو محافظ داشته اما اکنون محافظ ندارد. به گفته او محافظان نیز هیچ گونه ارتباطی با سازمان امنیت فرانسه ندارند و زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکنند. شخصیت‌های سیاسی ایرانی نیز در برهه‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشتند. از جمله ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران در برهه محافظ داشت اما مدتی بعد اعلام کرد که دولت فرانسه محافظان مستقیم را حذف و به او اعلام کرده تنها از او حفاظت غیر محسوس انجام می‌شود. در این میان سفر خارجی فرد مورد حفاظت از جمله موضوعاتی است که به روابط دو کشور بستگی دارد. از سوی دیگر وزارت کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به افرادی که تحت حفاظت قرار دارند هشدار می‌دهند که به کشورهای نزدیک ایران مانند ترکیه و عراق سفر نکنند. این هشدار البته یک هشدار عمومی است، اما رضا پیرزاده عضو شورای ملی ایران و رضا علیجانی از نیروهای ملی مذهبی میگویند که به روح الله زم نیز در این باره به صورت مشخص و مستقیم هشدار داده شده بود. درباره اطلاع دادن سفر به مقامات امنیتی نیز قاعده مشخصی وجود ندارد. ممکن است افراد تحت حفاظت سفر خود را به وزارت کشور فرانسه اطلاع دهند و این نهاد توصیه کند که این سفر انجام نشود، اما در هر حال این مخالفت ها در حد توصیه است. قطعی نیست که روح الله زم سفر خود به خارج از کشور را به وزارت کشور فرانسه اطلاع داده بود یا نه، اما در صورتی که این سفر را اطلاع هم داده بود آنان تنها می توانستند به او توصیه کنند که به این سفر نرود. حفاظت از شخصیت های سیاسی خارجی در فرانسه بر اساس اهمیت آن فرد رده های مختلفی دارد. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره تجربه های مشابه می گوید:
در رابطه با خارج کشور یک وضعیت خاصی هست. من بخوام مثال بزنم، ما چند وقت پیش گزارشی در رابطه با کسایی که در رابطه با مافیا کار میکنن، یعنی به اصطلاح روزنامه‌نگاران کاوشگری که تو این رابطه کار میکردن، این گزارش رو منتشر کرده بودیم. خب یکی از چهره‌های اصلی خبرنگار ایتالیاییه که تحت محافظت پلیسه. ایشون عملا نتونست بیاد شرکت کنه به دلیل اینی که پلیس فرانسه میگفت من نمیتونم امنیت ایشون رو تضمین کنم اینجا و پلیس ایتالیا میگفت ما نمیتونیم بیایم.
پروتکل‌های حفاظت از شخصیت‌های سیاسی در فرانسه و همچنین افراد تحت حفاظت و سطح حفاظت از آنها در دوره‌های مختلف تغییر کرده است. یکی از دلایل تغییر در سطح حفاظت از افراد ممکن است تغییر شرایط باشد. به طور مثال فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که جمهوری اسلامی پس از رسوایی میکونوس دست به ترور مخالفان نمی‌زند و به همین دلیل سطح حفاظت از مخالفان را کاهش داده باشند.
پرونده مبهم و مجهول مؤسس آمد نیوز، بحث موضوع بحث این هفته با شما در برنامه ساعت ششم امروز تا ساعتی دیگر به همین موضوع اختصاص دارد و اما دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
اقتدار سپاه رو تماشا کنید، از این ور روح الله زم اومده عراق آزادانه به دولت فرانسه هم یه لاپارتی داده، اینا دستگیر کردن. واقعا که اطلاعات خیلی قوی داریم.
یک نفر فریب دادن، حالا با هر شکلی، اطلاعات هم خودشون بهش میدادن روزانه، کشوندن و بردنش ایران، اسمش گذاشتن عملیات پیچیده. بابا این همه امکانات و پول و تشکیلات و نفت در اختیار هر کسی که باشه، یه بچه 7 ساله هم که باشه، این عملیات پیچیده رو میتونه انجام بده. اینقدر بزرگ نمایی نکنید، شما پای و اساستون داره در حال پوسیدنه، اونو باید درست کرد. رضایت مردم رو ندارید.
حتی اگر آدم روایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پر است از آدم روایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج. و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود، تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از انتشار رشته بیانیه‌هایی با امضای کوشندگان سیاسی و مدنی و درخواست برای استعفای آیت الله علی خامنه‌ای و عبور کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، دست کم 16 تن دستگیر شدند. در بیانیه‌ای که در مرداد ماه صادر شد و 14 کوشنده زن امضا کرده بودند، عده ای از این بانوان هم دستگیر شدند. اینک اعلام شده که روز دوشنبه آنها تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. سمیرا قرایی.
دادگاه 14 تن از فعالان سیاسی زن که نامه تقاضای استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را امضا کرده بودند، روز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار می‌شود. محمد حسین آقاسی که وکالت تعدادی از این زنان از جمله گیتی پورفایزل و شهلا انتصاری را بر عهده دارد، به کمپین حقوق بشر ایران گفته است که بر اساس کیفرخواست صادره، آنها به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و متهم شدند. روز دوشنبه در دادگاه بدوی روشن خواهد شد که چه حکمی برای این افراد صادر خواهد شد. 14 مرداد نامه‌ای در فضای مجازی فارسی زبان منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران را نظامی ضد زن مینامید و اعلام می‌کرد که با شیوه مدنی و بدون خشونت، با نگفتن به جمهوری اسلامی، مبارزه را تا رسیدن به خواسته ها ادامه خواهد داد. این نامه را 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان امضا کرده بودند. این بیانیه پس از بیانیه دیگر منتشر در 22 خرداد امضا می شد. شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، پروا پاچیده، گیتی پورفازل، مریم سلیمانی، شهلا جهانبین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری، کیمیا نوروزی، فرشته تصویبی و زهرا جمالی نام این 14 زن است. انتشار دو بیانیه با مجموعاً 28 امضا از خرداد ماه تا کنون سبب شده تا دست کم 16 نفر دستگیر شوند. از جمله بازداشت شدگان بیانیه اول، محمد حسین سپهری، عباس واحدیان شاهرود و هاشم خاستارند که بازداشت آنها با اعتراضات مداوم خانواده‌هایشان همراه بوده. این سه خانواده روز 25 مهر مجدداً در مورد تداوم بازداشت و وضعیت جسمانی عزیزانشان ابراز نگرانی کرده و بازداشت موقت را مصداق شکنجه نامیدند. اگرچه این خانواده ها بازداشت موقت را شکنجه نامیدند، اما زندانیان دیگری که در حبس‌های طولانی مدتن نیز نظر مشابهی در مورد شرایط زندان دارند. محمد حبیبی و فرهاد میسمی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر به فشارهای غیرقانونی زندانبانها و عدم رعایت قانون در زندان اشاره کردند. همچنین فرهاد میسمی از فعالان معترض به حجاب اجباری که در حبسی 5 ساله به سر میبرد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به شرایط زندان اوین پرداخته و رئیس جدید این زندان را فردی اشتباهی نامیده که به شکل بی سابقه حقوق زندانیان را نقض میکند.
و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری میرسیم. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.